بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در این که این نزاع که آیا اوامر به طبایع تعلق پیدا می کند یا به افراد، در خود تصویر این نزاع و اینکه این نزاع مبتنی بر چه چیزی هست، کلمات بزرگان مضطرب هست و مختلف. تا به حال چهار عنوان رو در کلمات بزرگان عرض کردیم و مورد بحث قرار دادیم. عنوان پنجم در کلام مرحوم محقق نائینی قدس سره وجود داره. البته مرحوم نائینی این بحث رو که آیا اوامر به طبایع تعلق پیدا کرده یا به افراد، این رو به صورت مستقل در اصولشون عنوان نفرمودن. در بحث اجتماع امر و نه در بحث نواهی اونجا این رو به مناسبت اشاره فرمودن. در کتاب فوائد الاصول در جلد اول در صفحه 417 اونجا ایشون اول سه تا مطلب رو بیان کردن و بعد آمدن این نزاع رو تقریرش رو ذکر کردن. مطلب اول می‌فرمایند کسانی که این نزاع رو مبتنی قرار دادن بر این که آیا کلیه طبیعی در عالم خارج موجوده یا موجود نیست، می‌فرمایند این حرف اشتباهیه. برای اینکه از کسانی که قائلن به این که عوامل به افراد تعلق پیدا کرده، در میان همینها کسانی هستند که کلی طبیعی را در عالم خارج موجود می دانند. یعنی برمی گرده این فرمایش ایشون به همون اشکالی که ما عرض کردیم که ملازمه ای نداره بین این که کسی قائل شود به این که کلی طبیعی در عالم خارج وجود دارد و حتما بگیم چنین شخصی باید بگوید اوامر به طبایع تعلق پیدا می کنه. هیچ ملازمه ای نیست. ممکن است کلی طبیعی را در عالم خارج موجود بداند اما بگوید اوامر به افراد تعلق داره. این یک مطلب. مطلب دوم فرمودن کسانی که میگوین اوامر به افراد تعلق داره، مرادشون از این فرد موجود مشخص در عالم خارج نیست. برای اینکه این فرد موجود در عالم خارج اگر متعلق امر باشه، این طلب او می شود تحصیل حاصل. مرادشون این فرد مشخص در عالم خارج نیست. اینم مطلب دوم. مطلب سوم فرمودن کسانی که باز قائلن اوامر به افراد تعلق پیدا می کند، مقصودشون یک فرد به نحو بدلیت و به نحو تخییر شرعی هم نیست. یعنی که مولا بیاد بگه این طبیعت دارای افرادی داره و این افراد و خصوصیات این افراد برای من مطلوبه علی سبیل البدلیه. مثلا نماز طبیعتیه، این نماز افرادی داره، نماز در این مکان، نماز در مکان دوم، نماز در مکان سوم، اینهایی که میگن اوامر به افراد تعلق داره، مقصودشون این نیست که شارع یکی از این افراد را علی سبیل البدلیه اراده کرده و تخییر بین این افراد تخییر شرعی باشه. تخییر می‌فرماین حتما تخییر عقلیه. به عبارت اخرى همانطوری که روی قول به تبایع، یعنی روی قول به تعلق اوامر به تبایع، تخییر یک تخییر عقلیه، وقتی آمدن گفتن امر به طبیعت صلات تعلق داره، خب شما عقلا مخیری بین افراد. هاشذا اگر آمدن گفتن اوامر به افراد تعلق داره، اینجا هم با تخییر تخییره عقلیه و مجالی برای تخییر شرعی به هیچ وجهی نیست. این سه تا مطلب رو بیان می کنن. می فرمان حالایی که این سه تا مطلب مسلم هست، ما بعد از این سه تا مطلب میاییم تصویر نزاع رو به یک نحوی که معقوله بیان میکنیم. می فرماید که طبیعت وقتی که در عالم خارج وجود پیدا میکنه، این همراه با یک عوارض و مشخصاتی هست این وجود خارجی. می فرماید بحث در اینه، می فرماید کسی از ما ناهینی سوال کنه که مقصود از این نزاع که آیا اوامر به تبایع تعلق پیدا میکنه یا تعلق پیدا میکند به افراد، مقصود چیه؟ بگیم مقصود از این نزاع اینه که کسانی که میگوین اوامر به تبایع تعلق پیدا میکنه، مقصودشون این است که این طلب از دایره این طبیعت تجاوز نمی کنه، این طلب از این طبیعت به این عوارض و این مشخصات درایت نمی کنه. اراده فقط تعلق پیدا کرده است به خود طبیعت. اون چه که مقصود مولا هست خود طبیعته. حتی این عوارض و مشخصات به نحو طبعی هم متعلق اراده نیستند، به طوری که اگر فرض بکنیم که مکلف بتواند در عالم خارج یک ماهیت و طبیعتی را بدون این عوارض و مشخصات ایجاد بکنه، اگر فرض کنیم که حالا فرض محال که محال نیست، اگر فرض کنیم مکلف بتواند یک ماهیتی را بدون عوارض و مشخصات در عالم خارج ایجاد بکنه، اگر آمد ایجاد کرد مطلوب مولا را محقق کرده. پس روی قول به این که اوامر به تبایع تعلق پیدا کرده، این هوای خودشون مطلوبیت دارن، خودشون متعلق ارادن و چیز دیگری اصلا در کنار این اراده نشده. بله وجود طبیعت هم چرا؟ چون طبیعت یعنی به عنوان خودش که بدون اینکه وجود داشته باشه که مطلوب نیست، باید طبیعت موجود بشه، اما اون عوارض و مشخصاتی که همراه با وجوده او در دایره طلب و اراده اصلا نیست. حالا کسانی که میگویند عوامر به افراد تعلق پیدا کرده نه به طبیعت، اینها مقصودشون اینه که ولو به حسب ظاهر امر متعلق به طبیعت صلاته، اما این اراده از این طبیعت تجاوز می کند و سرایت می کند به این مشخصات خارجیه. این عوارض و این مشخصات خارجیه اینا در دایره غرض و در دایره اراده مولان ولو به تبع، یعنی به تبع این که مولا طبیعت رو اراده کرده، به تبع او عوارض و مشخصات خارجیه وجود این طبیعت رو هم مولا اراده کرده. کسایی که میگن عوامر به افراد تعلق پیدا میکند، مقصودشون سرایت، یعنی اراده، طلب و غرض از خود طبیعت سرایت میکند به این مشخصات و عوارض خارجیه. اون وقت می‌فرمایند اگر ما نزاع رو اینطوری معنا کردیم، گفتیم من یقول به تعلق الاوامر به تبایع، این مرادش این است که اراده و غرض مولا طبیعت و از این طبیعت به اشخاص یعنی به عوارض و مشخصات سرایت نمی کنه. من یقولو به تعلق الاوامر بالافراد، این مرادش این است که غرض و اراده مولا از طبیعت به این مشخصات و عوارض سرایت می کنه. می فرمد اگر ما اینطوری گفتیم، این نزاع ثمرش در بحث این که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا ممتنع، که یک نزاع بسیار مهمه در علم اصول و ثمرات فقهی مهمی هم در این نزاع مترتب میشه، این بحث میشود از پایه‌های نزاع در اجتماع و عدم اجتماع امر و نه. به چه بیان؟ به این بیان اگر آمدیم گفتیم عوامر به افراد تعلق پیدا کرده و گفتیم مقصود از این افراد یعنی غرض و طلب از طبیعت به همین مشخصات خارجیه و عوارض خارجیه تعلق پیدا کرده، روی این نظریه لا مجال برای نزاع در اجتماع امر و نه. لا مجال للنزاع یعنی حتما باید قائل بشیم به این که اجتماع امر و نه چیه؟ محال. چرا؟ برای اینکه گفتیم اگر امر از طبیعت صلات به این صلاتی که دارای مشخصات و عوارض خارجی از تعلق پیدا کرده، نتیجه این می شود که نهی که عبارت از قصد لات هستم اونم به همین تعلق پیدا کرده و چون مشخص واحده، یعنی اونی که عنوان مشخص و عوارض برای صلات رو داره همان مشخص برای قصد و همان عنوان معین برای قصده. و شما میگید عوامر از طبیعت به این مشخصات سرایت پیدا میکنه، نتیجه این میشه که یک چیزی معین خارجی هم متعلق امر باشه هم متعلق نه آدم و حالون. ما مجالی نیست روی این قول، روی کدام قول؟ قول تعلق عوامر و نواهی به افراد مجالی نیست که به نزاع بکنیم، اصلا جای نزاع وجود نداره و باید حتما و بطن و قطعاً بگیم که اجتماع امر و نهی روی این مبنا محاله. اما روی این مبنا که ما بگیم عوامر و نواهی به تبایع تعلق پیدا کرده و از طبیعت سرایت به عوارض و مشخصات خارجیه نداره، روی این مبنا می‌فرمان حالا مجال للنزاع بین نزاع کنیم که خب حالا که امر به طبیعت صلات نه به طبیعت قصد، از این طبیعت ها هم به این عوارض خارجیه و مشخصات درایت نکرده، آیا روی این مبنا باید قائل بشیم به اینکه اجتماع امر و نهی ممکنون، یا باز باید بگیم اجتماع امر و نهی محالون؟ روی این مبنا برای این نزاع مجال وجود داره. لذا می‌فرماید ببینید این بحث آیا عوامر و نواهی به تبایع تعلق پیدا می‌کنند یا به افراد، می‌بینید که چه ثمره مهمی برای او در بحث اجتماع امر و نهی مترتب میشه. این خلاصه فرمایش مرحوم نائینی قدس سره. اینجا در مرحوم نائینی، مرحوم محقق قویی قدس سره، در جلد چهارم محاضرات از صفحه 18 به بعد این نظریه ایشون رو نقل کرده مرحوم آلکونی و این نظریه رو رد کردن. که حالا قبل از اینکه ما اشکالی که مرحوم آلکونی کردن بیان بکنیم، به نظر میرسه بین اون چی که مرحوم آلکونی نقل فرمودن و اون چی که مرحوم نائینی در این کتاب فوائد الاصول ذکر کردن یک مقداری اختلاف وجود داره. مرحوم آلکونی می‌فرمان طبق بیان مرحوم نائینی اگر کسی قائل شد عوامر و نواهی به افراد تعلق پیدا می‌کند، حتما باید امتناعی بشود و اگر کسی قائل شد به این که عوامر و نواهی به تبایع تعلق پیدا می‌کند، حتما باید چی بشود؟ جوابی و اجتماعی بشود. در حالی که این بیان با اون چیز که ما عرض کردیم یه مقداری فرق داره. مرحوم نائینی می‌فرماید اگر کسی قائل به تعلق عوامر و نواهی به افراد لا مجال للنزاع اصلا و حتما باید امتناعی باشه، اما اگر کسی قائل به تعلق عوامر و نواهی به تبایعه للنزاع روی این فرض مجالون، این که حتما باید قائل به اجتماع بشه و اجتماعی بشه، نه روی این مبنا این نظام برای مجالی هست. خب حالا با این مقدار اختلاف یسیری که وجود داره، ببینیم ربط مرحوم آلخویی در مرحوم نائینی چیه. ایشون ابتدا آمدن فرمودن که در عالم خارج هر وجودی، چه وجود جوهری چه وجود عرضی، ذاتاً مباین با وجود دیگره و اون چه که دوتا وجود را از یک دیگر جدا می کند ذات وجوده و بین وجودات جوهری و وجودات عرضی فرقی نیست. این وجود ذاتش مباین با وجود دیگره و لذا نمیتونیم یه وجودی را در وجود دیگر چه کنیم؟ حمل بکنیم. هر وجودی ذاتاً مباین با وجود دیگره. اون وقت قبط این رو میفرماین طبیعت در عالم خارج وقتی میاد وجود پیدا می کند و همراه با این وجود یک مشخصات و عوارضی هم ظاهراً موجوده، اینجا این مشخصات و عوارض که غالباً تحت مقوله اعراض قرار می گیرند یا کمن یا کیفن یا عینه یا مقاب، تحت یکی از مقولات سطحه اعراض قرار می گیره، اما وجود این مشخصات وجودان و وجود خود طبیعت یک وجود دیگریه. ولو این که در عالم خارج اینها ملازمه با یک دیگرند، اما طبق این قانونی که گفتیم که هر وجودی چه وجود جوهری و چه وجود عرضی، اینا اونی که تمایز دهنده وجود خود وجوده و مباین با یک دیگرند. به عبارت اخرى هیچ وجودی نمیتواند مشخص برای وجود دیگر باشه. تشخص هر وجودی به ذات وجوده. بله در باب ماهیات، ماهیات تشخصشون بلعرضه، یعنی به برکت وجود تشخص پیدا می کنند. اما خود وجود چی؟ اینی که این انسان در عالم خارج موجود شد، تشخص به ذات وجوده، نه به این مشخصات و عوارض خارجیه. این مشخصات و عوارض خارجیه خودشون یه وجود دیگری هستن. ایشون میفرمان اگر ما بخوایم بگیم هر وجودی مشخصش یه وجود دیگریه، خب این دور یا تسلسل لازم میاد، نقل کلام میکنیم در اون وجود دوم، در اون وجود سوم، بگیم مشخص اون وجود چیه؟ باز یه وجود دیگر. مشخص اون وجود چیه؟ باز یه وجود دیگر. دور یا تسلسل لازم میاد. لذا باید بگیم وجود تشخصش به ذات خودش هست، نه به این مشخصات و عوارض، این مقولات تسعه عرضیه، کم و کیف و اینها. اینا خودشون یک وجود دیگری دارن که تشخصشون هم به وسیله خودش